بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که دوستان در جریان هستن علی القاعده، بنا شد که انشاءالله ما از این به بعد یک بحث تاریخی رو با همدیگه تعقیب کنیم و با یک رویکرد تحلیلی به بررسی تاریخ اسلام بپردازیم. خب حتما همه شما اطلاعات تاریخی کم و بیش خوبی دارید، اما تاریخ اسلام یک ذخیره و گنجینه بی نهایت و بی پایانه. اینجور نیست که با مرور یک بار یا دوباره تاریخ انسان از تاریخ مستغنی بشه. مطالعه تاریخ شبیه مطالعه کلمات معصومین و از اون بالاتر آیات کلمه قرآنه. آدم نمیتونه بگه که من یک بار قرآن رو خوندم و دانستم آنچه در قرآن کریم هست. خب ثقل اصغر عترت هستن، ثقل اکبر هم قرآن. این دوتا از این جهت با هم شباهت دارن که چشمه فیاضن و فیض دائمی به مخاطبان خودشون میدن. ما هر لحظه مراجعه کنیم به تاریخ اسلام بهره جدیدی میگیریم. شبیه این که هر لحظه مراجعه کنیم به آیات قرآن، بهره جدیدی از آیات قرآن میگیریم. منتها جدای از این وجوه اهمیتی که ذکر شد برای مکرر مراجعه کردن به تاریخ اسلام، ما باید این رو توجه داشته باشیم زمانه ما خیلی در دین و دینداری و اسلام و اسلام خواهی و اسلام شناسی پیشرفت کرده. مسائل خیلی پیچیده‌ای مطرح شده که حل همه این مسائل رو ما از اسلام می‌خوایم. مسائل خیلی پیچیده اسلامی هست که حل اینا رو از تاریخ اسلام می‌خوایم، از متون اصلی دین می‌خوایم. و همسنگ این پیچیدگی ها سطحی نگری هایی که ضربه میزنه هم آمارش بسیار افزایش پیدا کرده و این خیلی باید دقیق ما رو دقتمون رو افزایش بده در مطالعه تاریخ، چون به شدت میتونیم صدمه بخوریم از سطحی نگری نسبت به تاریخ اسلام. ضمن این که من به شما بگم بسیاری از مطالب تاریخ اسلام که مشهور هستند لزوماً کلیدی ترین مسائل برای حل مشکلات به گونه این که ما دیگه نیاز نداشته باشیم به بخش‌های قریب‌تر تاریخ نیستن. بخشی از بخش‌های تاریخ اسلام در عین حالی که فوق‌العاده کلیدی‌ان و کلید حل مسائل امروز ما هستن به شدت قریبن. شما وقتی میخواید به آموخته های خودتون، به داشته های ذهنی خودتون در مورد تاریخ اسلام مراجعه کنید تا قضاوت صحیحی هم درباره تاریخ اسلام، هم درباره معارف دینی و هم درباره زمانی خودتون داشته باشید که مسائل رو چگونه باید حل کرد، به هیچ وجه به داشته هایی که از مشهورات تاریخ هست اکتفا نکنید. شما وقتی دقیق تاریخ اسلام رو بخونید گاهی از اوقات نظرتون نسبت به آنچه که در تاریخ گذشته کاملا تغییر پیدا میکنه. یه نفر میگفت آقا چرا امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه که قاطع عمل میکردن، مثلا رهبران جامعه اسلامی این گونه قاطع عمل نمیکردن؟ من لبخندم آمده بود که آخه شما از کجا برداشت کردی که امیرالمومنین آن گونه قاطع عمل میکردن که این گونه الان رفتار نمیشود؟ بعد چند تا نمونه همون سرپایی چند تا نکته از زندگی امیرالمومنین گفتم. گفتم اینا رو شنیده بودی؟ گفت نه. گفتم اینا یعنی قاطع عمل کردن امیرالمومنین در حساس‌ترین صحنه‌های تاریخی؟ گفت نه. گفتم پس چه برداشتی میگی امیرالمومنین قاطع عمل میکرد؟ واقعاً بسیاری از نکات کلیدی در تاریخ اسلام هست که معمولاً در کتب تاریخی اینها رو ذکر نکردن و در آموزش‌های ما اینها نیستن. در کتب تاریخی، نه کتب تاریخی منبع و اصیلا، در اینایی که در این کتب تاریخی که معمولاً یه گزینشی میکنن، یه مختصری میخوان انتقال بدن، برخی از نکات کلیدی منتقل نشده. حتی برخی از این نکات کلیدی در تبلیغات عمومی دینی هم منتقل نشده، در حالی که بسیار کلیدی هستن. شما یه برداشتی از امام حسین علیه السلام و کربلا رو در افکار عمومی میبینید، بعد مواجه میشید با نظر حضرت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه نسبت به تاریخ ابا عبدالله الحسین، نزدیک کل نگاه شما رو به کربلا تغییر بده. که بله، امام حسین علیه السلام شمشیر کشید، رفت برای حق قیام کرد و در این راه به شهادت رسید. خب برای اینکه شما خلاصه بگید این عبارت درسته، ولی در واقع اینجوری نبوده. شمشیر کشید رفت، بعد دید نمیشه، شمشیر رو غلاف کرد، خواست برگرده، نگذاشتن. آقای بهجت میفرماد اگه رها میکردن شاید حضرت میرفت به سمت سرحدات، این سراغ یزید هم نمی رفت، چون دیگه توانی نداشت بره سراغ یزید. و امام حسین رو محاصره کردن، به شهادت رسوندن و ایشون عزتمندانه البته از خودش دفاع کرد و یارانی هم در دفاع از او به شهادت رسیدن. خیلی از بخش های کلیدی تاریخ هست، جزء مشهورات نیست. ما الان در زمانه ای هستیم که نیازمون به تاریخ اسلام خیلی زیاد شده. نیاز ما به تاریخ اسلام فراتر از اکتفا کردن به مشهورات تاریخ شده. نه اونایی که مشهور نشدن روایات و نقل‌های ضعیف‌تری باشن، نه، لازم ندیدن قدیمی‌ها اونا رو هم بهش بپردازن. قدیمی‌ترا شاید لازم ندیدن مثلا خیلی از گفتگوهای بین مالک اشتر و امیرالمومنین علی علیه السلام رو نقل کنن برای ما. حالا اون زیاد مهم نیست. مهم اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام در سه نبرد مظلوم واقع شد و البته برای احقاق حق قیام کرد. خب قاستین و مارقین و ناکسین ما دیگه همینو اجمالا میدونیم. ولی وقتی بریم تو جزئیاتش که معمولا خیلی جاها به این جزئیات پرداخته نمیشه، اینقدر درس میگیریم، اینقدر عبرت میگیریم برای زمان خودمون که حد و حساب نداره. ارزش مطالعه تاریخ رو من با یک کلام امیرالمومنین علی علیه السلام خدمتتون عرض خواهم کرد. جلسات بعدی هم باز ابتدای جلسه یه مقدار در باب اهمیت مطالعه تاریخ با هم دیگه صحبت میکنیم. همینجور بعد در ذیل مقدمه بحثمون رو جلو میبریم. فعلا یه پیشگفتار خدمت شما تقدیم کردیم و اون این که دوستان من، ما برای درک دین نیازمند این هستیم که تاریخ اسلام رو مطالعه کنیم. در این باره در باره همین جمله بعدم باید بیشتر با هم صحبت کنیم. و اون مقدار از مطالبی که از تاریخ اسلام معمولاً در دسترس همگان قرار میگیره، حتی افراد با مطالعه، لزوماً کلیدی ترین مطالب تاریخ اسلام نیست. خصوصا متناسب با نیاز امروز جامعه ما. ما جامعه‌مون امروز خیلی پیشرفت کرده و باید در این شرایط جدید به تاریخ اسلام بیش از پیش مراجعه کنیم. حالا غیر از تاریخ اسلام و آگاهی از تاریخ اسلام، یه بحث دیگه یه مطرح هست که باز اون رو در جلسات بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت. در این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هم دوباره بخشیش رو شما مشاهده خواهید کرد و اون تحلیل تاریخ اسلامه. بله، همه همین انتخاباتی که جلو چشم ما هست و ما الان توشیم، تو فضاش هستیم، دیدن منطقه. ببینید تحلیل ها چقدر با هم میگه تفاوت داره. یکی میگه که آقا این اتحاد اگر صورت میگرفت بین جمعی از کاندیداها خیلی خوب بود. یکی میگفت اتفاقا خیلی بد بود اگر اتحاد صورت میگرفت، فضا دو قطبی میشد و این برای جامعه ما الان ضرر داشت. به این سادگی شما به تحلیل یک دست نمیرسید که آقا کدوم تحلیل رو ما قبول کنیم. حالا شما حساب کنید ما داریم بعد از 1400 سال میخواییم به تحلیل مسائل تاریخ اسلام بپردازیم. اولا اگه تحلیل نکنیم که نفهمیدیم. تحلیل کردن یکی از ضرورتهای یک حادثه اجتماعی است و بلکه یک سلسله حوادث اجتماعی. ثانیاً اگر تحلیل بکنیم و غلط تحلیل بکنیم، عین این است که قرآن رو غلط تفسیر بکنیم. پس نه از تحلیل گریزی هست، نه به این سادگی ها میشه به تحلیل درستی رسید. در این باره خیلی باید بیشتر با هم انشاءالله در آینده صحبت بکنیم. فقط به شما عرض بکنم، ما هرچه به آخر الزمان نزدیکتر میشیم به پیچیدگی های بیشتری میرسیم که در روایات فرمودن که خیلی از تحلیلگران دیگه عاجز میشن، مردم دیگه مؤمن و منافق رو دیگه از هم تشخیص نمیدن، لیدرها دیگه کارشون بی اثر میشه. واقعا بحران افزایش پیدا میکنه در فتنه های آخر الزمان، در پیچیدگی ها. حالا ما هنوز زیاد پیچیده نشده اوضاعمون، هنوز خیلی روشنه، ما انتظار داریم پیچیدگی های بیشتری رو باهاش مواجه بشیم. هرچی جلوتر میریم این طبیعیه ها، نه این که فکر کنید ما خبر پیشگویی داریم میکنیم، نه، غیر طبیعیه. خب در اون پیچیدگی ها ما کجا باید پناه ببریم؟ واقعا کسی تحلیل تاریخ اسلامو به خوبی درک نکرده باشه میتونه تحلیل سیاسی برای زمانه خودش داشته باشه؟ شما باور میکنیم درک سیاسی درستی داشته باشه؟ اصلا اینطور نیست، بلکه درک دینی درستی هم نمیتونه انسان داشته باشه. همین امروز یک برادر بزرگواری مثالی میزدن از اینکه به اصطلاح بیاید به برخورد پیامبر گرامی اسلام تأسی بکنیم در عفوی که فرمودن از مشرکین و از قاتلین، حتی حمزه سید الشهدا. خب این یک حرف خوبی است، اما در اون فضا باید از این عفو سخن گفت یا از این نحوه برخورد، یا باید از نحوه برخورد امیرالمومنین علی علیه السلام با برخی از متمردین زمان خودش سخن گفت؟ از کدوم باید صحبت کرد؟ چون متمردین و معارضان و معاندان دو گروه هستند، گاهی در خود جامعه اسلامی هستند، گاهی در بیرون جامعه اسلامی هستند. مثالی که ایشون زد عفو پیامبر نسبت به کسانی که بیرون جامعه اسلامی بودن بود که این عفو شامل حالشون میشد، ولی ما نحن فیه برمیگرده به اون وضعیتی که ما در درون جامعه اسلامی داریم. نتیجه‌ای که گرفتن رو من کاری ندارم، نتیجه‌اش رو من نمیخوام بگم درسته یا غلط، و اون نتیجه این بود که بیاد بگذریم از خطاهای گذشتگان و اینها. من حالا چون آدم سیاسی نیستم در این باره اظهار نظر نمی کنم، ولی این که شما میخوایید مثال تاریخی بزنید برای وضعیت زمانی ما، باید از زمانهایی مثال بزنید که مؤمنین گروهی متمردانه عمل کردن و بعد مورد عفو قرار گرفتن، باید از اینا صحبت کنید، یعنی مشرک نبودن که. خب این ناشی از این است که ما با تاریخ اسلام سطحی برخورد میکنیم دیگه. تشابه ها رو وقتی میخوایم ایجاد بکنیم باید یه دقت عمیقی داشته باشیم. به هر حال هم تاریخ اسلام هم تحلیل تاریخ اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و نمیشه قبول کرد کسی هر چقدر مبانی دینی هم دستش باشه بدون درک درست از تاریخ درک درستی از فضای سیاسی جامعه بتونه داشته باشه. نمیشه اینو قبول کرد. بگو آقا همه قرآن کریم رو حفظه، بگو آقا همه روایات تو مشتشه و با فقاهت هم آشناس. خب این تاریخ اسلام جای خودشو داره، هیچ وقت تاریخ اسلام رو نمیشه حذف کرد. که البته خود قرآن کریم هم سرشار از نکات تاریخی است و خود قرآن کریم هم سفارش به تاریخ میکنن. یعنی من میگم قرآن کریم دستش باشه، منظورم بخش‌های نظری قرآن کریمه، ولی تو خود قرآن هم چقدر تاریخ مطرحه. ذکرهم به ایام الله، تأکید میفرماد خداوند متعال که لحظه‌های حساس تاریخی رو به نام ایام الله اینا رو یادآوری کن، اینا رو باید بدونن. قصص انبیای گذشته رو بیان میفرماد خداوند متعال. لذا قرآن کریم هم صرفا یک کتاب موعظه یا یک کتاب فقهی صرف نیست یا یک کتاب اعتقادی صرف. بخش قابل توجهی در قرآن کریم به تاریخ انبیا پرداخته شده که بعد برید در تفسیری که علیه مهود علیه السلام زید این تاریخ دارن ببینید چه قوقاییه، چه تطبیقهایی میکنن. مثلا خود پیامبر گرامی اسلام در اون مشهورترین سخن به امیر المومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی و زوجه ابنته سیدت نساء العالمین. مثلا میخواد معرفی کنه علی ابن ابی طالب و نسبتش با خودش، از تاریخ استفاده میکنه، از تاریخ حیات انبیا استفاده میکنه پیامبر گرامی اسلام، همون تاریخی در قرآن آمده و اونجا نکات تاریخی ایستگاه هایی است که حتی وجه مشترک بین ادیان رو تشکیل میده. از رو قصص قرآن میشه وجوه مشترک بین ادیان رو حتی تا حد زیادی متوجه شد. حالا من این کلام از امیرالمومنین علی علیه السلام رو درباره ارزش مطالعه تاریخ برای شما بخونم، بعد یه مقدار تاریخ اسلام و بحثش رو امشب شروع کنیم تا ببینیم جلسات بعد خدا چی میخواد تو کلیات امشب نمونیم. حضرت در نامه 31 نهج البلاغه میفرماد ای بنیه، پسرم یا پسرکم، این رو به هر پسری میفرمایند، به هر جوانی از جوانان امت اسلامی میفرماید، نه فقط به امام حسن و امام حسین علیهم السلام یا محمد بن حنفیه چنان که بعضی ها گفتن، نه به هر جوانی داره میفرماید به عنوان یک پیر طریقت، به عنوان جانشین پیامبر گرامی اسلام. بعد از جنگ صفین نشستن این نامه رو می نویسن، بعد از اون زمانی که دیگه می بینن نسل اصحاب پیامبر گرامی اسلام داره به سر می رسه، این نسل جدید دیگه پیغمبر اکرم رو که ندیدن هیچی، کم کم دارن به وضعیتی می رسن که اصحاب پیغمبر رو هم ندیدن، اونجا شروع می کنه نامه نوشتن برای نسل جوان، نسل جوان بعد از پیامبر. در آغاز نامه وقتی میخواد بفرماید که میخواد انگیزه ایجاد بکنه امیرالمومنین که بیا حرفای منو گوش بده، ببینید چه مطلبی رو بیان میفرماید. ای بنی انی و ان لکم و ان لم اکن عمرت و عمر من کان قبلی، اگر چه من عمر کسانی رو که قبل از من بودند رو نداشتم، فقط نظر تو فی اعمالهم، ولی نگاه کردم در اعمال گذشتگان، یعنی تاریخ رو خوندم به تعبیر ما، و فکر تو فی اخبارهم، و فکر کردم در اخبار گذشتگان و پیشینیان. ببینید اینا اهمیت مطالعه تاریخ رو به ما نشون میده. و سر تو فی آثارهم، سیر کردم در آثار باقی مانده از پیشینیان، حتی عدتو که احدهم، انقدر این بررسی من عمیق بوده نسبت به تاریخ پیشینیان گویی یکی از آنان بودم. حد و نگاه بکنید، بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرتو مع اولهم الی آخرهم الی آخرهم، بلکه انقدر از اونها به من مطلب رسیده انگار از اولین انسان تاریخ خلقت تا آخرین نفر من باهاشون عمر کردم. اول فرمودن که من به اندازه گذشتگان عمر ندارم، ولی بعد فرمودن انگار از اون کلام عدول کرده باشن حضرت. انقدر من دقت کردم در حوادث پیشینیان انگار با همه آنان عمر کردم. حالا ببینید شما تاریخ اسلام رو چی رو تو مشتتون باشه، تاریخ اسلامی که سند برای ما با تاریخ‌های دیگه فرق میکنه. بعد میفرماید فعرفت و صف ذالک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله. میفرماید من بررسی کردم تاریخو، بعد اومدم اساره دریافت تاریخی خودم رو به تو دارم منتقل میکنم. این حرفایی که من دارم به تو میزنم نتیجه نگاه من به تاریخه. البته اینجا حضرت نمیخوان تاریخ بیان کنن، میخوان نتیجه نگاه تاریخیشون رو در بیان سنت‌ها و قواعد الهی حاکم بر حیات بشر و در توصیه‌هایی که میتواند یک فرد یا یک جامعه رو نجات بده و به سوی مقصود مطلوب راهنمایی کنه، میخوان از اون اساره‌ها و نتیجه‌ها سخن بگن، ولی این اساره‌ها و نتیجه‌ها رو مبتنی میکنن بر یک درک تاریخی عمیق. خب امیرالمومنین علی علیه السلام میتونستن اینجا بفرمان من از بس قرآن رو مطالعه کردم، از بس با پیامبر گرامی اسلام مأنوس بودم، از بس آموزش دیدم مفاهیم نظری عمیق رو و عارفانه به عالم هستی دارم نگاه میکنم، میخوام برای تو این صحبت ها رو بکنم. این حرف رو هم میزدن مقبول بود، ولی میبرن اسم مستند میکنن به تاریخ. اصلا واقعیت تاریخی بهتر انسان رو مجاب میکنه، متقاعد میکنه تا یک سلسله مفاهیم نظری، هرچند مبتنی بر یک سلسله استدلال های عقلی محض باشه یا عقاید دینی از اونها پشتیبانی بکنن. تاریخ اصلا آدمو تسلیم میکنه، راه فرار نداری. آقا تاریخ به ما میگه این، مثلا یک کسی میگفتش که آیا میشه در حکومت اسلامی کسی رو منصوب میکنن که جنایت بکنه؟ گفتم آره، پیامبر گرامی اسلامی کسی رو منصوب کرد جنایت کرد. گفت اه راست میگه، آره صدا عوض شد، اه راست میگه، آره بابا پیامبر گرامی اسلام با این که دیگه اسمت ایشون مسلمه و دیگه شرایط اجتماعی با این چیزی که شما میگی فرق میکنه، اه راست میگه. حالا های دلیل و آیه این نمونه تاریخی رو بذار کنار، بیا خودتو بکش اثبات بکن، اشکالی ندارد پیامبر کسی را منصوب بکند که او جنایت هم بکند. ببین تو گوشش میره به این سادگی. آقا اون روایت نمیدونم چیه، چجوری برداشت میشه، با اسمت چگونه میخواند، ولی وقتی تاریخ رو نقل بکنی میگه اه پس این چجوری میشه، بیا خود برو فکر کن چجوری میشه. اونی که قبول داره پیغمبر روها حل میکنه مسئله رو. الان تاریخ نه در موضوعات دینی، تاریخ دموکراسی نشون داده دموکراسی بیشتر تولید جنایت میکنه در جهان. تمومش بحثای نظری پر دیگه، چیکارش کنیم؟ نشون داده دیگه. نه 50 سال پیش اینو مقایسه بگی باید خودتو قیمه قیمه میکردی، ولی الان دیگه تمومش. ما چقدر اون زمان بچگیمون با مارکسیستا بحث میکردیم، الان دیگه بحث با مارکسیستا پر نکشید، ادامه نداد، شکست. این چرا راحت میشه؟ نمیدونید شما چقدر تو این تهران کلاس آموزشی گذاشته میشد، نمیدونم کتاب چاپ میشد، گفتگوی علمی میشد، محافل علمی اختصاص داشت به این که از نظر نظری بخوان مارکسیستا رو تئوری هاشون رو رد بکنن. چه خبر بود؟ حالا
یه دونه کلاس، یه نفر آدم، یک ساعت کسی اختصاص نمیده. به دلیل تاریخ، تاریخ نشون داد چه کس خورد تموش.
تاریخ در متقاعد کردن بی نظیره. و ما واقعا وقتی فتنه ها، آشوب ها سنگین میشه، شما فکر میکنید راه دیگه ای غیر از تاریخ داریم؟ اینقدر مسلمات رو میتونه در اختیار ما قرار بده؟ حتی ائمه هدا علیهم السلام بعضی وقتا گفتگوهاشون با مخاطبانشون تو بحث های تاریخی بود، یعنی با استفاده از بحث های تاریخی انبیاء گذشته بود، مثال میزدن. مثلا میفرمودن که احبار و رهبان، رهبران دین یهود که گمراه شدن، مردم هم به سمتشون رفتن گمراه شدن، مردم مقصر بودن یا نبودن؟ سوال میکردن از امام صادق علیه السلام، حضرت جواب میدادن، فرمودن مردم هم مقصر بودن. ای بابا، اونا که به رهبرانشون نگاه کردن، اونا که تقصیری نداشتن، سواد نداشتن، اونا برگشتن گفتن آقا ربا حلاله، اینا به خود شروع کردن ربا خوردن. و حضرت جواب میده اینو، نه خیر، درسته اونا گفتن ربا حرامه، این که فقیه نبود که بفهمه که، ولی میتونست نگاه کنه به رفتار اون کسی که داره میگه ربا حرامه، میتونست این عوام اون عالم رو تشخیص بده عالم سالمی هست یا نه. چقدر گویاست این حرفا. لذا میفهمد اونایی هم که با دستور علماشون ربا خوردن، اونا هم اشتباه کردن. طرف تعجب میکنه، حضرت از نکات تاریخ زمان بنی اسرائیل استفاده میکنه، توضیح میده براشون. بعد میفرماید که من جدا کردم، خلاصه کردم اسارش رو توی نامه 31 میخوام به تو بگم. به عنوان یک پدر دلسوز، از سر دلسوزی اینها رو برای تو بیان بکنم. خب تا اینجا یه مقدار در مورد اهمیت و اثر تاریخ و ارزش تاریخ و نیاز ما به تاریخ با هم دیگه گفتگو کردیم، اما اجازه بدید یک کمی بریم تو تاریخ اسلام. ضمن اینکه این بحث در مورد تاریخ اسلام دیگه فقط مال جامعه شیعی نیست، دیگه جامعه اهل سنت و همه جوامع اسلامی نیاز به این قضیه دارن و یکی از وجوه مشترک ماست، خصوصا تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام. خیلی تاریخ روشنیه و اینا رو ما ازش استفاده نمی کنیم برای وحدت جهان اسلام. چرا استفاده نمی کنیم از تاریخ اسلام، از سیره نبوی؟ اصلا اسم مذهبی که برادران اهل سنت برای خودشون انتخاب کردن سنت، سنت یعنی چی؟ رفتار پیامبر. خب خیلی خوبه ما بریم مشترکاتمون رو در رفتار پیامبر گرامی اسلام پیدا کنیم، با هم دیگه سرش توافق بکنیم و تحلیل داشته باشیم درباره تاریخ، در حتی برای همون قسمت‌هاش و بعد قسمت‌های بعدی هم همینطور، ببینیم که چجوری بوده مسئله. خیلی اینا قابل تأمله. ما روز به روز نیازمون داره به تاریخ اسلام بیشتر میشه. تو این گفتگوها و مباحثات و مناظرات بیش از پیش به تاریخ اسلام باید مراجعه کرد. تو گفتگوهای سیاسی آینده هم دارم میگم بیش از پیش باید به تاریخ اسلام مراجعه کرد. تو مباحث فرهنگی و دیگر موضوعات هم همینطور. تو مباحث تعلیم و تربیت باید به تاریخ اسلام مراجعه کرد. حالا انشالله من در جلسات بعد در این باره مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. من از شما الان یه سوالی بکنم. تعلیم و تربیت مهمتره یا پرداختن به امر سیاست و حکومت؟ بفرمایید. با یه نگاه ابتدایی، اسمشو نمیگذارم سطحی چون ابتداییه ولی درسته، به تاریخ میبینید سه امام اول ما به سیاست پرداختن، سه امام دوم ما به تعلیم و تربیت پرداختن. تعلیم و تربیت مهمتره زیر ساخته به صورت نظری، ولی وقتی میری تو حیات اجتماعی قصه فرق میکنه. حیات اجتماعی روندش متفاوته. اول حکومت باید تشکیل بدی، اول باید برای حکومت تلاش کنی، نشد باید بری سراغ
کار تعلیم تربیتی شدم، بعدش باید بری سراغ کار تعلیم تربیتی. البته برای حکومت یه مقدار کار تعلیم تربیتی میخواد، یه مقدار، منتها برای تشکیل حکومت منتظر نمیشه همه تعلیم ببینن، همه تربیت بشن، بعد حکومت را بندازی. این تاریخ اسلامی نگاه ابتدایی بهش بکنیم، اه راست میگه، سه تا امام اول ما فداشون بشن بیشتر مأموریت خودشون رو اختصاص دادن به امر سیاست و حکومت. خب چرا امیرالمومنین علی علیه السلام بساط بحث و درس نگذاشتن؟ خب شرایط تاریخی اقتضا میکرد، ولی با یه دقت میبینید میشه چقدر الهام گرفت از تاریخ. و بعد همینجور روند حرکت 11 امام نورانی خودمون رو وقتی نگاه میکنید چقدر الهامات ازش میشه گرفت بماند. خدا انشالله ما رو به تاریخ اسلام آشناتر بگرداند. معمولا در آغاز بحث تاریخ اسلام یه موضوعی مورد بحث قرار میگیره به نام جاهلیت عرب قبل از اسلام. میگن دوران جاهلیت، کلمه دوران جاهلیت کلمه درستیه، بله خب اونجا زمانی بوده که مردم معرفت به باری تعالی آنچنان که باید و شاید نداشتن، ولی توسط یک کسانی که معمولا ما به اونها میگیم مستشرقین، یعنی کسانی که از غرب اومدن اسلام رو مطالعه کردن بعد اسلام رو برای ما تعریف کردن، که در این باز تعریفشون از اسلام یه تحریف هایی هم صورت گرفته، یک اشتباهی در تحلیل دوران جاهلیت اتفاق افتاده که این اشتباه رو من متذکر میشم فقط برای اینکه شما روش فکر کنید تا انشالله هفته بعد ببینیم خدا چی میخواد. اون اشتباه چیه؟ میگن بله، قبل از اینکه پیامبر گرامی اسلام در مکه منوره و یا مکه مکرمه به هر اوصاف خوبی که میتونید یاد کنید از این سرزمین شریف ظهور کنن، اونجا آقا وضع خراب بود، خیلی خراب بود. آقا اونجا وضع خراب بود، ولی خیلی خراب بود. از کجا در آوردین؟ بله اونا همه ملخ میخوردن و نمیدونم چیزایی که دیگه رایج شده سر زبونا، من از همینا استفاده میکنم، نمیدونم دختر زنده به گور میکردن و میکشتن هم دیگر رو. چی؟ و چه حساب اینا میگی؟ کی گفته؟ آقا مگه بد نبودن اوضاعشون پیغمبر اونا نجات داد؟ بله بد بودن، اما چقدر بد بودن؟ دقت کنید، ببین از همین شب اول ما نیازمند به دقت در مسائل تاریخی هستیم به صورت مضاعف. من حالا از خوبی‌های مکه جهان عرب قبل از اسلام یک کمی می‌خوام امشب صحبت کنم برای شما، که یه وقت از بدی‌هاش به گوشتون خیلی مطلب رسیده، خوبی‌هاش هم بهش دقت بکنید، خوبی‌هایی که خودتون هم می‌تونید نگاه کنید بهش، یعنی بر اطلاعاتش دست شما هم هست. ولی به شما عرض بکنم که می‌دونید ضرر این که بگیم مکه قبل از پیامبر اسلام خیلی وضعش خراب بود چیه؟ کسی می‌تونه الان بگه؟ حالا غیر از خانواده پیامبر گرامی اسلام که دفعی ما مسئله دار میشیم نسبت به خانواده پیامبر گرامی اسلام که اونا پس اینقدر وضع خراب بوده، پس اونا هم چی بودن چجوری بودن میتونیم مسئله دار بشیم؟ مسئله اساسی تری هست. بله امروز دیگه نیازی نداریم، بابا اونا خیلی دست صورتشون نمیشستن، اسلام اومد اینا رو بابا وضو بگیرید یکم دست صورتتون تمیز بشه. امروز دیگه ما به این اسلام نیاز داریم؟ اون برای بدبخت بیچاره دیوونه ها مثلا فلان فلان شده ها بوده، الان بابا همه فرهیختن، یه مدال طلا هم برمیدارن به پیامبر گرامی اسلام میدن مستشرقینا، میگن ایشون واقعا تونست اون بربریت و وحشیگری رو به کجا برسونه، به تمدن برسونه. تو بی خود کردی چی بربریت و وحشیگری؟ بد بودن، اما نه اینقدر که تو میگی. بله یه آدم در حد دیپلم اگر بره توی روستایی که در نهایت فقر و جهالت و بدبختی قرار دارن، هم فوق تخصص بهداشت خواهد بود، هم فوق تخصص روانشناسی خواهد شد، هم فوق تخصص اسلامی خواهد، همه چی خواهد شد، همه مدارک رو بهش تقدیم میکنن. دیگه با یه دیپلم شما میتونی یه جمع فلک زده هم نجات بدی، اصلا دیگه شأن شخصیت پیامبر رو میاره پایین. چرا میگی مکه قبل از پیامبر خیلی بدبخت بودن؟ دیگه اصلا هنر نکرده پیامبر گرامی اسلام توی همچین جامعه تحول ایجاد کنه. هر کی منم میرفتم تحول ایجاد میکردم، من با همین شرایط فعلی خودم اگه میرفتم تو اون مکه‌ای که خیلی‌ها ترسیم میکنن چه بوده است و چه بوده است، مبالغ آمیز از وضعیت خراب جاهلیت سخن میگن، بنده هم میرفتم کلی تحول ایجاد میکردم. ولی واقعا مثلا اینه که اصلا اینجوری نبوده. خب یک کمی توضیح بدم حالا. ببینید ضررهای زیادی داره. یک، شخصیت پیامبر گرامی اسلام کاهش پیدا میکنه، تخریب میشه با اینجور نگاه کردن. دو، عمق دین کاهش پیدا میکنه، زمان مصرف دین محدود به اون زمان میشه. و بعد آثار سوء دیگه‌ای که نمیخوام الان بهش بپردازیم زیاده. دوستان من، آیا مکه مکرمه مردمش، مردم مشرکش در اوج بربریت و وحشیگری به سر می‌بردن؟ خوبی‌های مکه رو شما بشمرید برای من. من یکی یکی میگم، ببین شما میتونید بازم بشمرید یا نه. آیا مردم مکه جنگ و قتال بینشون بود؟ درست. درگیری بینشون بود؟ درست. نه مردم مکه، اقوام اونجا بالاخره با هم دیگه درگیر بودن. اینها بر پیمان خودشون، بر عهد خودشون، بر عهد عربی خودشون وفادار بودن یا نبودن؟ بله یا نه؟ خواهش میکنم مثال بزنید از بدترین دشمنان پیامبر گرامی اسلام که بر عهد خودشون وفادار بودن یا نه. کدومی که کشورهای وحشی غربی الان اینجوریه؟ قواعد غلطی برای ازدواج داشتن. بله قواعد غلطی برای ازدواج داشتن، ولی قواعد داشتن، نه این وضعی که الان دارن به راه میندازن. الان وضع غرب از نظر موضوع ازدواج و مسائل پیرامونی اون الان بدتر از زمان مکه جاهلیت قبل از اسلام نیست. غذاهای آلوده میخوردن. خب اون غذاها رو که همین الان هم تو بعضی از کشورهای فوق‌العاده پیشرفته دارن میخورن که. من نشیدم که اون زمان سگ بخورن. بنده رفتم توی قصابی کرده میدید موجودی که پوستشو کندن گذاشتن توی قصر فیلم گرفتم خودم توی کشوری، سگ قشنگ پوستشو کندن آماده است بی بخور. آقا این چی کار، همه چی میخورن. بله امیرالمومنین میفرمودن که شما مثلا اینقدر بی ادب بودید ایستاده ادرار میکردید، الان بیا ببینید دستشویی های برای ایستاده ادرار کردن تو تمام اروپا پخشه. خب عرب جاهلی بدیهاش که الان هست، بدترش هم الان هست که او نداشته. بعد خوبی هایی که داشته، یکی از مواردی که بوده بگید چی بوده. مثلا یکی از مواردش اینه، ببین آقا یه جامعه ای وقتی جامعه خرابی باشه خوباشو احترام نمیگذاره. یه جامعه فرهنگش وقتی پست باشه به بدا احترام میگذاره، به خوبا احترام. مگه عبدالمطلب جد شریف پیامبر گرامی اسلام رئیس قریش و رئیس مکه نبوده؟ مگه نسل در نسل بنی هاشم سیادت و آقایی اونجا نداشتن؟ خب این چه شهر بدی میشه، چه قوم بدی میشه که همه به شخصیت نازنینی مثل عبدالمطلب احترام میگذارن؟ چجوری میشه آخه به او احترام بگذارن؟ اصلا بیا جلوتر. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه مبعوث بشه در شهر مکه مشهور بودن به چی؟ امین. محترم بودن یا نبودن؟ بابا ایول به فرهنگ جامعه‌ای که یه انسان پاک میبینن هم بهش احترام میگذارن هم میشناسنش. چرا انسان درباره خرابی‌های جاهلیت قبل از اسلام مبالغه‌آمیز سخن بگی که اصلا خلاف واقع باشه؟ از ویژگی‌های دیگه اون مردم این بوده که اهل دین و دیانت بودن، منتها خب اشتباه در دینداریشون بوده. سپاه ابرهه برای چی اومد شهر مکه رو خراب بکنه؟ برای اینکه می‌دید این شهر به عنوان یک شهر مذهبی همون زمان هم قبلگاه دلهاست. مردم می‌رفتن قربانی می‌دادن، محل تجارت شده بود به خاطر رونق عبادت در کنار خانه کعبه. اینجور نبود که مردم برگردن اهانت‌آمیز با خانه کعبه برخورد کنن، یعنی قوطی چی اینجا گذاشتی؟ خب بله اشتباه میکردن، قربانی های خودشون میخواستن قبول بشه، خونشو به در و دیوار خانه کعبه میمالیدن. خب این اشتباه بود دیگه. بگو بت تراشیده بودن و در خانه کعبه قرار داده بودن، درسته این اشتباه بود، ولی نمیگفتن این بت‌ها خالق ما هستن. خداوند متعال تو قرآن میفرماید اگه ازشون بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، میگفتن قطعا خدا خالق ماست. اما اینا رو واسطه میکردن، بی خود میکردن واسطه. کی گفته اینا واسطن؟ کدوم پیغمبر گفته؟ من در آوری چرا چیزی رو به دین اضافه کردید؟ ولی سعی بین صفا و مروه قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده. بابا اونجا یک بیابان برهوتی نسبت به عبادت نبوده، نسبت به معنویت نبوده. از همه اینا بالاتر شاید بشه گفت مکه مذهبی ترین شهر جهان بود که منتظر آخرین پیامبر بود. مگه همچی شهری؟ شهر بدی میشه؟ سختی کار پیامبر گرامی اسلام به این بود که مدعیان زیادی در این شهر بودن که به این سادگی زیر بار کلامی نمی رفتن. یکی از شاخصهای فرهنگی رشد فرهنگی یک جامعه ادبیاتش، ادبیات قوی داره اون شهر، ادبیاتی که هنوزم که هنوزه این ادبیات با قدرت تمام برای انتقال مفاهیم غنایی داره که از این غنا قرآن کریم استفاده کرد و البته بر غنای اون هم افزود. مگه میشه یه جایی این همه ادبیات قوی داشته باشه بعد بگیم بله اینا همه درب داغون بودن پیامبر گرامی؟ درب داغون یعنی چقدر درب داغون؟ بله نسبت به عزت بعد از اسلام، معرفت بالای بعد از اسلام، نسبت به این شکوه بعد از اسلام، مکارم اخلاقی که بعد از اسلام پیامبر گرامی اسلام اومد آوردن، بله اونا سطحشون پایین بود ولی یقینا بالاتر از خیلی از کشورهای جهان که امروز مدعی تمدن هستن بود، یقینا بالاتر بود. به خیلی از عهدها پایبند بودن. مشکلاتی هم که بعد از تاریخ اسلام پدید اومد، این مشکلات اینجوری نبوده که قبل از تاریخ اسلام به این صورت نمود داشته باشه. بله ابلیس هم اومد کار خودش رو انجام داد در این که بذرهای نهفته شرک و کفر و نفاق رو رویاند در مقابل جبهه اولیاء خدا و بعد اون حوادثی پیش اومد که برای ما تلخه. مکه شهر مذهبیه. بله اگر کسی تو دانشگاه علوم پزشکی جایزه بگیره به عنوان یک کسی که تونسته یک خدمت بزرگ انجام بده، میگن خب پس یه حتما پروفسوره، چون اصلا پروفسور بالاتر، یک نخبه است، چون اصلا بقیه اساتید هم هستن. پروفسور یعنی اساتید دیگه. میگم آقا بقیه اساتید هم هستن، چون اونا جایزه نگرفتن، ایشون جایزه گرفته، پس چون یه چیز دیگه است. اونجا شهری نبوده که شهر گم شده ای باشه، در یک دیاری دور افتاده از معرفت و معنویت و فرهنگ. شهری بوده که همه خبر داشتن اون مکه مکرمه صحن بیت الله الحرام محل دفن بسیاری از پیامبران الهیه، آثار حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست و به حضرت ابراهیم دارن احترام میگذارن. بله دینهای تحریف شده دارن، ولی شما به چند نقطه اساسی که اشاره کردم دقت بکنید میبینید شهر با عظمتیه. و اون مجموعه، یه توضیح هم باید بدم، خیلی از این بدیهایی که گفته میشه اصلا مال عرب اصیل شهر مکه مکرمه نیست، مال اعراب و بادیه نشینهایی است که در قرآن کریم بعد از اسلام هم فرمود خداوند متعال اشد و کفرن و نفاقن هستن. اونا فرق میکنه قصتشون با این شهری ها، اصلا دو گروه بودن. ضمن اینکه در شهر مکه هم تیر و طایفه های مختلفی بودن، طایفه برجسته با کلاس با معرفت بنی هاشم مگه قابل اغماز بودن در اون زمان؟ اومد فرمود که شترهای من رو چرا غصب کردید بدید؟ گفت من فکرم شما به ابرهه، گفت من فکرم شما به عنوان رئیس این قوم اومدی از مکه دفاع کنی، شفاعت کنی، ما به خانه کعبه حمله نکنیم. گفت بالاخره خانه صاحبی داره، انا رب العبل، من صاحب این شترها، من شترهامو میگیرم، صاحب اون خانه هم میاد از خانه محافظت میکنه. این ایمان که در یک شهر داره از اون شهر دفاع میکنه، سطح اون شهر رو میاره پایین. در حد یک مسئله ذهنی برای شما این موضوع رو مطرح کردم، بریم سراغ نکاتی که میشه ازش استفاده کرد. بله شهر مکه جاییه که وقتی اسلام اومد اتکا داشت اسلام به برخی از خوبی‌هایی که بین اون مردم هست، یکیش همین خوبی که به پیامبر اکرم احترام میگذاشتن. مهمترین سند نبوت پیامبر گرامی اسلام این ویژگی فرهنگی مردم مکه بود که برای آدم خوب احترام قائل بودن، او رو امین خود میدونستن. پیامبر گرامی اسلام 40 سال بین اینها زندگی کرد، زندگی پاک مثل جوانهای لاوبالی مکه عمل نکرد، پاکی او رو دیدن و برای پاکیش احترام قائل بودن. الان شما خیلی جا هست یه جوونی پاک زندگی بکنه، میگن آقا این خوله، اصلا تحقیرش میکنن، توهینش میکنن. تو وضعیتی که الان تو جهان هست نگاه بکنید، این شهر شهر محترم و شهر خوبی بود و البته بدیهایی داشت، از اون بت‌هایی که در خانه کعبه بودن تا اون بدهایی که بعد از ظهور اسلام کم کم قدرت گرفتن به دلیل منفعت طلبی ها و به دلیل اینکه می دیدن قدرت آدم های خوب دیگه فوق العاده داره زیاد میشه. قبل از اون خوبها جا رو برای بدها تنگ نمی کردن، خوبها خوب بودن، بدها بد بودن، ولی بعد از اسلام خوبها دیگه داشتن جای بدها رو تنگ می کردن. با این آیه روشن و خورشید درخشان نمیشد دیگه در کنار اونها بدی داشت، اینجوری شد که دشمنی ها آغاز شد. و الا می اومدن می گفتن یا رسول الله، البته اونها به اسم کوچک حضرت صدا می زدن، معتقد نبودن ایشون پیامبر خداست، می گفتن آقا میخوای رئیس مکه بشی؟ بیا ما کلید مکه رو به شما میدیم، ما حرفی نداریم یه آدم خوب رئیسمون بشه. شما محترم، حالا شما خدا به من نگید شما بحث تاریخ اسلام هنوز شروع نشده سیاسیش کردی. بابا بذار من بگم حالا حرفو تا آخر. یارو سیاسی شد، تقصیر خود تاریخه که سیاسیه دیگه. اصلا تاریخ سیاسی میشه دیگه، تاریخ غیر سیاسی میشه که. گفتن آقا بیا ما ریاست به شما میدیم، رئیس ما بشو، اصلا بفرمه به شیوه دموکراسی فقط، شما از جانب خدا نیا. شما که میخوای کلیدو بدی، خب خدا کلیدو داده، از شما نمیخواد، خب شما تمکین کن. نه ببین، از جانب خدا بیاد منظورم میاد، ولی از جانب خودمون باشه. من نمیدونم این بحث رو شما ببرید تو مکه زمان بعثت تحلیلش کنید، آقا لامصب، آخه چرا نمیپذیری؟ خب من نمیخوام ایشون رئیس شما بشه. خب از جانب خدا رئیس شده دیگه، قبول کن دیگه. میگه نه، ببین من خودم. این چیه؟ چه رازی درش هست؟ میگه آقا من ریاست تو رو قبول دارم، ولی نه از جانب خدا. من خوبی تو رو قبول دارم، ولی از اون بالا نه، یا صاحب همه سید من خواهی شد. جا رو برای من تنگ نکن. احترام میگذاشتن به شخصیت پیامبر گرامی اسلام، ولی قدرت مطلقه نمیخواستن بهش بدن، قدرت مطلقه‌ای که وصل باشه به آسمان. خیلی چیز عجیبی ها. البته امروز دیگه کم کم داره روشن میشه این چیزا. من دیروز دیدم که شیخ الازهر دعوت کردن به آرامش. خیلی ها دوست دارن تو کشور ما ولایت فقیه هم جایگاهی مثل شیخ الازهر داشته باشه. آقا تو کاری نداشته باش، تو بشین که رو نصیحت کن، احترامت هم حفظ. خیلی دعوا دارن سر ولایت فقیه. سر چیه؟ میگن آقا ما بخوایم شلوغ کنیم، ایشون حکم میکنه، میاد جلوی شلوغکاری ما رو میگیره. باید قدرتش تشریفاتی بشه، ضعیف بشه، بعد نصیحت کنه، احترامش هم حفظه. خب الان شیخ الازهر نگاه کنیم، نمیتونه جمع کنه، اصلا انتظار هم نداره کسی ازش جمع بکنه، هر کی داره به سمت خودش میکشه. صدر اسلام هم میخواستن همین احترام رو برای پیامبر اکرم نگه دارن. کمی قبل از نبوت پیامبر گرامی اسلام بود، کمی یا بالاخره پیامبر گرامی اسلام فرد معتبری بودن. این اقوام با هم دیگه اختلاف کردن که آقا حجرالاسود رو کی بگذاره سر جاش. دوباره اینم یکی از امتیازات. بابا این مردم اینقدر شعور دارن، حجرالاسود یه سنگ بهشتی محترم، افتخار برای هر قومی که اینو بذاره. داشت دعوا میشد سر حجرالاسود، نه اینکه یکی بهت لگد بزنه، نعوذ بالله به مقدسات. همون مشرکین اینجوری بودن. ما زیادم دیگه نبریدشون زیر خط فقر. بله فقیر بودن، ولی دیگه منفی 10,000 بهشون نمره ندیم. بعد اینا اختلافشون شد. یه دفعه پیامبر گرامی اسلام از باب مسجد وارد شد، گفتن بریم به ایشون مراجعه کنیم، محل اعتماد همه ماست. بعد ایشون سنگو گرفتن، فرمودن من از طرف شما همتون نصب کنم. با اینکه پیامبر گرامی اسلام یکی از این قبائل بود دیگه، من میخوام صحبت کنم با رسول خدا. یا رسول الله این همه احترام داری، دیگه حالا شما هم بیا کوتاه، بیا پیغمبری، احترامت حفظ میشه. در پیغمبری چه خاصیتی هست که همونا یکی یه نفر مأمور کردن با شمشیر آخته که بکشن او را، در اون شبی که پیامبر گرامی اسلام هجرت فرمودن. اکثر همون قومی که سر ایشون قسم میخوردن بعد از نبوت، حالا همه میخوان بکشنش. داستان چی شده؟ مثل اینکه اون زمانم علماء دینی در سیاست دخالت میکردن احترامشون میریخت. روز که در قبل از تاریخ اسلام هم این مسئله بوده اصلا کلن. بله یه پیامبر چقدر خوبه به هیچی کار نداشته باشه، عارفانه کار خودشو انجام بده، قدرت ها رو تحریک نکنه علیه خودش، محل وفاق همه باشه، چقدر خوبه. از بس هی کوتاه بیاد از حق، کاری نداشته باشه به اقامه حق. ولی چه کنیم که خداوند متعال پیغمبر رو که میفرسته فقط پیامبر نیست. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، فرمانده کل قوا خواهد شد و همه دعوا از اون به بعد شروع میشه. ولی قبلش محل اتفاق بودن، یعنی تاریخ اسلام شروع نشده. ببین چقدر سیاسیه. بس چیکارش کنیم؟ ما کارش نمیتونیم بکنیم. خدایا اوج عزت رو برای اسلام و مسلمین در زمان ما مقرر بفرما، اوج معرفت رو به ما عنایت بفرما. شما بدونید اگر پیامبر گرامی اسلام بنا نبود مطاع قرار بگیره، اگر پیامبر گرامی اسلام نمی اومد دین با این خاصیت ها رو انتقال بده، فقط یه توصیه های اخلاقی و رابطه خصوصی با خدا رو ازش حرف میزد و کاری به جامعه نداشت، نه تنها او محترم باقی میماند بین همون مردمی که بله بالاخره بهش احترام میگذاشتن، همون مشتکین که خیلی ها این فضا رو فضای خوبی میدونن، میگن ببین آدم خوب باید همه سرش قسم بخورن. نه آقا، آدم خوب رو همه میان سرش رو میبرن. تو چه خوبی هستی که همه سرت قسم بخورن؟ باید دشمن حسابی داشته باشی تا علامت خوبیت باشه. البته دشمن نباید دستش بهت برسه که سرتو ببره، ولی دشمن باید داشته باشی. تو این زمانه ما اینجوریه، حالا بعد از ظهور انشالله همه دشمنان نابود بشن، این چیز دیگه است. اگر پیامبر گرامی اسلام دعوی نبوت نداشتن، ولایت بر مردم پیدا نمی کردن، نه تنها خودشون محترم بودن، همین نمونه حجر الاسود نمونه تام و تمامه، بلکه ابا عبدالله الحسین هم محترم باقی میموند. این کار تا اونجا رفت که ابا عبدالله الحسین به دست کسانی که به دست پیامبر مسلمان شدن قطع قطع بشد. این کجا میرسه کار؟ این بس تموم نمیشه، با یه مسلمان شدن ظاهری هم امنیت برای رهبران دینی جامعه پدید نمیاد. چه عجب چیز عجیبیه به خدا قسم. اولین تعجب از زمان پیامبر گرامی اسلام شروع میشه که بابا اون اقوامی که اومدن پارچه گرفتن، پیامبر گرامی اسلام اومدن به عنوان فرد مورد توافق و محل اعتماد همه، فراتر از عضویتش در یک قوم و قبیله‌ای مورد احترام بود، تبدیل شد به این که همونها شمشیر گذاشتن و گفتن چند نفر از هر قبیله یه نفر بره پیامبر گرامی اسلام رو به قتل برسونه که خونش تقسیم بشه بین قبائل، دیگه بعدش هم جنگی صورت نگیره. از این تعجب شما شروع کنید تا تعجب زینب کبرا بالای تل زینبیه. عمر سعد تو ایستادی و شاهدی حسین ما رو میکشن. یعنی ما انتظار داشتیم اگر بناس کسی به حسین ما ظلم کنه، یکی از کسانی که کمک کنه عمر سعد باشه. مرسد جوان بود، می اومد پیش ابا عبدالله الحسین، می گفت این مردم دیوانه شدن، میگن من تو را روزی خواهم کشت. آقا امام حسین حرفی نمی زدن. حالا اخبار چجوری به مردم رسیده بود؟ دیگه رسیده بود. فرمودن که عمر سعد من فقط یه حرفی بهت بزنم، تو بعد از من زیاد زنده نخواهی ماند. چی بود رازت ماجرا؟ که هرچی امام حسین تو کربلا برگشت فرمود عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، زیاد گندم عراق رو نمیخوری. تمسخر میکرد، میگم خب جو میخورم. اصلا دیگه نمیشنید، سمم بکمون عمیون، اصلا دیگه نمیشنید. آقا تو اصلا بعد از من زیاد کیف نمیکنی، نخوش منو، برای چی اومده این کارو بکنی؟ چه اتفاقی میفته؟ نمیشه با یه کلمه آدم بدی بود از کنار قصه گذشت. نمیشه مثلا راحت کرد. یا ابا عبدالله چه داغی در دل تاریخ گذاشت شهادت تو که حرارتش هرگز کم نمیشه. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله. آقا امام حسین علیه السلام و اومد به پیمانهای عربی دوران جاهلیت تو کربلا مراجعه کرد، فرمود مگه تو عرب اصلا اسلام چی؟ مگه تو عرب رسم نیست یک کسی محترم از دنیا میره بچه‌هاشو احترام میکنن به یاد او؟ بچه‌هاشو بعد میفرمود آیا در این سرزمین کسی جز من بچه پیغمبر شما هست؟ این کار حسین فاطمه به کجا کشیده؟ بابا پیمانهای عربی رو رعایت کنین. کسی جز من هست؟ به خاطر محبت پیغمبر من نمیخوام همه کلمات امام حسین رو ترجمه کنم. نه اینکه امام حسین بخواد بفرماید من سختم الان بیان این مسئله، شما میگیری حتما. تعجب از خودت نکن بعد از 1400 سال آتیش میگیری. نمیشه گفت همه روزه ابا عبدالله الحسین رو. نه اینکه امام حسین بفرماید به خاطر اینکه من بچه پیغمبرم بیاد از من اطاعت کنید، بیاد من شما رو بکشم، بیاد من شما رو سربازی بگیرم ببرم،
میفرمود به خاطر اینکه من بچه پیغمبرم منو رها کنید، با من کاری نداشته باشید.
من که با شما دشمنی ندارم، کاری ندارم. همین حرف حد اقلی رو از حسین فاطمه نپذیرفتن. این که زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، صدا زد یا رسول الله ببین چه کردن با حسین تو،
با حسین دلبند تو، با فرزند تو، با جگرگوشه تو. اصلا بس فرزند و پدری شد اون لحظه های آخر. من اکثرا دیدم تو کلماتش ابا عبدالله حسین، شاید نهیده باشم یک بار هم طور دیگری، هیچ وقت نمی گفت من پسر علی ابن ابی طالب، همیشه می گفت من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما، چون خبر داره اونها چه بغضی از علی ابن ابی طالب در سینه دارن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آ